بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الدرایه، صفحه 25، سطر 14. هم اذا عرفت ذلک تعرف ان فعل المکلف المتحیس بالحیثیات المتقدمه عنوان انتزاعی من الصلات و الصوم و غیرهما لا انه کلی یتخصص. گفتیم اشکالی که صدرا جواب داده مشکل رو در علوم عقلیه حل میکنه، یعنی جوابیشون مشکل رو در علوم عقلیه حل میکنه، ولی در علوم غیر عقلی مشکل همچنان باقی است. جوابی که صدرا داده بود خلاصش این بود که واسطه با عرض اگر به یک وجود موجود بودند، اون عرض نسبت به معروض میشه ذاتی. و این جواب رو ما در علم مثلا فقه نمیتونیم اجرا کنیم، زیرا علم فقه موضوعش فعل مکلفه و حکمش وجوب و حرمت و صحت و بطلان امثال ذالکه، و این حکم بر اون موضوع یعنی فعل مکلف به توسط مصادیق اون فعل و انواع اون فعل که صلات و صوم و زکات و امثال ذالکه است حمل می شود و عارض می شود. پس واسطه صوم و صلات است و عارض وجوب و حرمت و صحت و بطلان است. این واسطه با عارض به یک وجود موجود نیستند، بنابراین این عارض عارض ذاتی برای موضوع فقه نیست. از تمام مباحثی که در مسائل فقه، تمام احکامی یا محمولاتی که در مسائل فقه مطرحند، همه عرض قریبند برای موضوع فقه و ما نتونستیم عرض رو عرض ذاتی کنیم. پس مشکل در علم فقه باقی مونده، زیرا قاعده‌ای که ایشون در علوم یعنی صدرا در علوم عقلیه اجرا کرد و عوارض موضوع را با واسطه اون عوارض یکی کرد، اون راه حل در علم فقه جاری نیست، اون قاعده در علم فقه جاری نیست. پس ما نمی توانیم احکام فقهی رو عرض ذاتی کنیم برای موضوع فقه، همچنان عرض غریب باقی می مونه. این اشکال بود. جواب دادند که موضوع فقه فعل مکلف نیست، بلکه فعل مکلف من حیث الاقتضاء و تأخیر است. این اقتضاء و تأخیر هم چنین نیست که با عروضی با عارضی به موضوع علم داده شود و موضوع علم بعد از اینکه این عارض رو گرفت متخصص شود و بعد از متخصص شدن عارض جدید بگیره، که دو تا عروض اتفاق بیفته. یک عروض اولا اتفاق بیفته موضوع رو خاص کند، بعد این حکم عارض شود تا عارض بشه عارض با واسطه و عارض قریب. این چنین نیست، بلکه این قید که اقتضا و تأخیر است حکایت از استعداد اون فعل می کند، یعنی فعلی که مستعد است برای وجوب و حرمت و امثال ذلک بر اون فعل مستعد این احکام رو بار می کنی، بدون اینکه بین احکامی که بار می شوند و بین اون فعل مکلف واسطه دخالت کند. این جوابی بود که دادیم. البته مقدمه بحث رو مطرح کردیم، ولی عرض کردم تو خود مقدمه جوابم هست. حالا ما اون جوابی که در مقدمه موجود بود و الان من اشاره کردم به تفصیل بحث میکنم. مرحوم اصفهانی میفرماید که فعل مکلف در واقع یک عنوان انتزاعیه. فعل مکلف به حیثیت اقتضا و تأخیر به عنوان انتزاعیه، ما در خارج مصادیق این عنوان رو داریم، معنونات به این عنوان رو داریم، یعنی صلات رو داریم، زکات رو داریم، حج رو داریم، معامله صحیح، معامله باطل، اینا رو داریم. اینا در خارج هستن که معنونات این فعل مکلف هست و فعل مکلف یه عنوان انتظاییه. پس ما در خارج یه امر کلی نداریم که اون رو موضوع قرار داده باشیم و بعد مخصصی رو به عنوان یک عارض بر این کلی وارد کنیم و یکی از خصوصیات این کلی رو به دست بیاریم و عارضی رو برش بار کنیم. اگه اینطوری بکنیم کلی داشته باشیم، بعد با مخصصی که عارض می کنیم این کلی رو خاص کنیم، بعد عارض رو برش عارض کنیم، درست مثل حیوانی می شود که عام است. با عروض انسان خاصش می کنیم و بعد از خاص کردن زاهد رو برش وارد می کنیم. زاهد می شود از غریب برای این حیوان. چرا؟ چون قبل از عروض این زاهد ما حیوان را با عروض دیگری خاص کردیم. حالا اگر افعال مکلف هم همینطور بشه، ما فعل مکلف رو به عنوان موضوع داشته باشه، بعد صلات و صوم و اینها رو بر این موضوع وارد کنیم تا این موضوع رو خاص کنند، بعدن وجوب و حرمت و امثال ذلک رو عارض کنیم، درست مثل حیوان و انسان رو زاهک میشه. همونطور که زاهک نسبت به حیوان میشد عرض قریب، وجوب هم نسبت به فعل مکلف میشه عرض قریب. ولی فعل مکلف این چنین نیست، مثل حیوان نیست، یه امر عامی نیست که شما برش خاصها رو واردش کنید، وارد کنید و تخصیصش بزنید، با تخصیص آماده اش کنید برای ترتب احکام. اینطور نیست.
فعلی که به دعایی صلاتیت باشه، این اهل سکنات به دعایی صلات بودن اسمش میذاره صلات، و به دعایی مثلا صوم بودن اسمش.
همونی که پس فعل رو شما دارید انتظام میکنید، اونی که در خارج دارید انجام میدید صلات است، یعنی فعل مخصوص است. نه یه فعل عامی داشته باشید بعد صلات بره اون فعل عام شما رو تخصیص بده. از اول شما یه فعل خاص در خارج میارید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ مهم اینجاست، نه یه فعل عام میدارید بعد خاصش میکنید بعد حکمش رو بار میکنید، که اول عام داشته باشید بعد با عروض خاص خاصش کنید، بعد اون وقت عارض عارض کنید. که اگه اینطور بشه یه واسطه درست کردید. ما میگیم نه، از اول شما فعل خاص رو در خارج واقع میکنید و حکم رو همین فعل خاص بلا واسطه میره. اون فعل عام عنوانش که شما انتظارش میکنید، اون عنوان اینطور نیست که، اون که در خارج موجود نیست.
یعنی فعل عام من مخصص به یکی از این حالات صلاتیت و صومیت نمیشه؟
نمیشه. اصلا فعل عامی شما نداری.
فعل عام در خارج یعنی نداری.
اصلا فعل عامی ندارید شما که بخواد تخصیصش بزنید. از اول فعل خاص ایجاد میکنید، یعنی در بیرون فعل خاص ایجاد میکنید، فعل عام ندارید، بعد انتظار میکنید از این افعالتون فعل عام رو. حیوان اینطور نیست که انتظار بشه.
حمله‌اشو که بس نمی‌کنه. خود حیوان، یعنی اولی حیوان عامی موجود میشه در خارج، وقت تخصصاتی می‌خوره چه انسان؟ اینکه نیست به
نه، حیوان یه امریه، بالاخره باید تخصیصش بزنید.
مثل اون فعلم که باید تخصیص بخوره به انسان.
ببینید، فعل از اولی که واقع میشه، فعل خاص واقع میشه. شما از عنوان انتظار می‌کنید. ولی انسان وقتی واقع میشه، حیوان ازش انتظار نمی‌کنه، حیوانی همراهش هست. حیوانی همراه انسان هست. یعنی واقعا شما حیوان در خارج دارید منتظر در زمین انسان. اینجا فعل فعل انتزاعیه، فعل عنوان انتزاعی و شما معنوناتو دارید. حکم الان روی فعل مطلق نمیره، در اونجا حکم رو دارید میبرید روی حیوان، در اینجا حکم رو فعل مطلق نمیبرید، از اول میبرید روی فعل خاص، مثل اینه که زگو برید روی انسان، بعد حیوان انتزاع کنید. کدام حیوان انتزاع کنید؟ حیوانی که تو انسانه. خب اونم روش ذکر میاد مستقیم، چون حیوانی که داخل در انسانه که خود همون انسانه. دقت میکنی چه از میکنه؟ شما میخواد ذکر ببرید رو حیوان به قطع نظر از انسان، نمیشه مگه اول انسانش کنید. اما شما میخواد حکم ببرید رو صلات، نه رو فعل مکلف، به ما این که فعل مکلفه، رو صلات میخواد ببرید. صلات از اول صلاته، اما حیوان باید انسانش کنید تا ذکرش بره. فعل مکلفی شما ندارید که بخواید صلاتش کنید بعد خوشروش برید. از اول فعل مکلف صلاته، از اول حیوان انسان نیست. حیوان میتونه در انسان باشه، میتونه در چیز دیگه باشه.
موجود که نیست چون حیوان لا به شرط که اگر موجود بشه حتما به شرط یه چیزی هستش.
در مقام خودش که موجوده،
در مقام خودش یعنی کجا؟ در مقام تصوریش،
هر
در مقام مفهومیش،
بالاخره ما
فعلا در مقام مفهومیش هستش.
نه، یه ماهیتی که داره این حیوان
فعلا یه ماهیتی داره، هر کد و سکناتی که از قبیل حراز اونم یه ماهیت.
اون فعل عنوان ها، حیوان عنوان نیست، حیوان جنسه.
فعلا من اینو مثل جنسه لذا میگم صلات فعلا معدائی مثلا صلاتی ما.
شما میفرمایید جنسه،
خب آقا صلات همینه دیگه، نه یه کار من نیستش صلات، یه عمل مکلف نیست.
جنسی امری، ببینید جنسی امریش که با فصل با تعیین پیدا کنه. شما فعل رو در خارج موجود میکنید، فعل رو در خارج موجود میکنید یا صلات رو؟
فعل بدایی صلات بودن رو اسمشو میذاریم صلات.
فعل بدایی صلات؟
بله، فعل بدایی صلات
از دایی بالاتر.
حالا دیگه من یه فصل رو میخوام براش بسازم، حالا
فعلی که تمام حرکات سکنات جزء صلاتند، این در واقع فعل شما همون صلاته. حیوان انسان نیست، حیوان انسان نیست، حیوان میتواند انسان باشه ولی فعل شما اون که تو جامعه که تو ذهنتون گرفتید بله، جامعه که تو ذهنتون گرفتید بله، ولی فعل صلات اونی که در خارج حاصل میشود معنونه به این عنوانه. اونی که معنونه به این عنوانه اون داره میپذیره وجوب و حرمت رو و مستقیم میپذیره. اگر شما بگید اون که در حیوانی که در خارج موجود شده ذهکو میپذیره، حیوانی که در خارج موجود شده انسانه ذهکو میپذیره، اینجا درست، اینجا هم درست مثل بحث ماست. ما میگیم فعلی که در خارج موجود شده حرمت رو یا وجود رو میپذیره. شما بگید حیوانی که در خارج موجود میشود ذهکو میپذیره، درست، حیوانی که در خارج موجود میشه همون انسان دیگه، وقت ذهن رو هم انسان پذیرفته بلا واسطه، اون حیوان موجود در خارج هم پذیرفته بلا واسطه، میشه از ذاتی هم برای حیوان هم برای انسان. اما کدوم حیوان؟ حیوانی که در خارج موجود شده. در ما نهنفی فعلی که در خارج موجود شده میخواد این حرمت رو بپذیره یا وجود بپذیره. فعلی که در خارج موجود شده عنوان فعل نیست، چیه؟ صلات یا مثلا سرقته، امثال زاره.
یعنی فعل مکلف بودن خارج شد؟ یعنی الان که
فعل مکلف عنوانه ها، شما دقت به این کلمه عنوان نمی کنید. من اصرار دارم که این کلمه دقت کنید، عنوانه. اما حیوان عنوان نیست، حیوان جنسه، عنوان نیست. شما معنون رو واقع می کنید، عنوان رو انتزاع می کنید. اما در مثل انسان حیوان عنوان نیست، حیوان جنسه.
مثلا جامعه ماهویه تو مثلا.
بله جامعه ماهویه.
جامعه عنوانیه.
جامعه عنوانیه بله.
خب حالا این که فرق، یعنی ایشون باید همین فرق رو بسازه.
خب خیلی مهمه.
چیز.
عنوان و معنون یکی میشه. عنوان و معنون یکی میشه. اون وقت وقتی که شما این حرمت رو بار کردید، چه بر عنوان بارش کنید، چه بر معنون بارش کنید، بی‌واسطه بار میشه. برخلاف حیوان انسان. چون وقت ظاهر که اگه بخواد هم کنی بر حیوان با واسطه هم میشه. یعنی انسان و حیوان نمیتونید یکی کنید مگر حیوان موجود شده رو، حیوان حس شده رو، اون یکی میشه. وقت بر اون میتوانید ظاهر رو عارض کنید و عارضون هم میشه عارض ذاتی. اما اگر شما حیوان موجود شده رو، حیوان انسان شده رو فرض نکنید، خود حیوان رو فرض کنید، انسان باید واسطه میشه، ظاهر برای اون حیوان میشه واسطه. ببینید حرمت بار می شود بر سرقت، حرمت بار می شود بر سرقت، از سرقت فعل انسان انتزاع می شود. ذکر بار می شود بر انسان، از انسان حیوان انتزاع نمی شود، حیوان واقعا هست. شما اگر خواستید زاهک رو بر انسان بار کنید یا بر حیوان انسان شده بار کنید، میشه عرض بیواسطه و ذاتی. اگر خواستید بر خود حیوان بار کنید، میشه عرض با واسطه و قریب. در معنی اصلا شما برای فعل مکلف چیزی نداری، همون صلات خارجی یا سرقت خارجی رو دارید. دیگه نمیتونید بگید اگر من خواستم حرمت رو یا وجوب رو بار کنم بر صلات و سرقت میشه ذاتی، اگر خواستم بار کنم بر فعل میشود قریب. فعل همون صلات و سرقته، یعنی دو چیز نداری. اینجا همون حرف محقق رشتی که گفتیم، که گفت معروض با واسطه یکی میشه. ما گفتیم عارض با واسطه یکی میشه، اون گفت معروض با واسطه. اینجا معروض با واسطه یکی، معروض با واسطه یکی. عارض که وجوبه بر معروض بار میشه. معروض چیه؟ چه بگید صلات، چه بگید فعل مکلف، یکیه. وقتی این عارض رو بر فعل مکلف عارض کردید، کنه او بر صلات عارض کردید. همونطور که عروض این وجوب و حرمت بر صلات و سرقت ذاتی است، بر فعل مکلف هم ذاتی است، چون فعل مکلف با صلات و سرقت فرقی نداره. ولی حیوان با انسان فرق داره، حیوان با انسان فرق داره.
یعنی هم داره که فعل جنسش نیستش، یعنی جنس صلات نیست، با یه فصلی که مثل حیوان.
اگر جنس گرفتید تمام حرف ها مثل زهکوین هست، حق با شماست. اگر جنس گرفتید، ولی ما جنس نمیگیریم.
دلیلی باید باشه که مثل اون هست، چون به ظاهرش که انگار این جنسیه به علاوه یه فصلی که میشه صلات.
یعنی ماهیت صلات، ماهیت صلات مرکب است از فعل من.
فعل من به علاوه جنس،
فعل من هست ولی مرکب است از فعل من. صلات مرکب از فعل من یا خود صلات فعل منه؟ صلات مرکب از فعل من یا فعل منه؟
صلات اگه تعریفش بخوام تعریف ماهوی، میگم فعل من به علاوه این داریم.
تعریف میکنن، تعریفی که ماهوی نیست که.
این اول کلام میکنن،
تعریفش ماهوی نیست. خب معلوم ماهیت نیست، معلوم فعل ماهیت کار من نیست، خود کار منه نه ماهیت کار من. همونطور که شما میگه عنوانه، شما فرق بین عنوان جنس نمیذارید، مشکلی همینه. ولی اگر ثابت کنید که فعل جنسه، ما هم حرفاتون رو قبول میکنیم. ولی فعل جنس نیست، فعل عنوانه. عنوان یعنی چی؟ یعنی مفهوم. عنوان یعنی مفهوم. مفهوم که همیشه ماهیت نیست. مفهوم وجود عنوان وجوده، ولی ماهیت وجود که نیست.
صلات و ماهو یا ماهیه که
میگیم، صلات و ماهی ماهیه که میگیم تعریفش میکنیم. تعریف میکنیم چی میشه؟ تعریفمون تعریف مجازیه، تعریف اصطلاحی که نیست، حد و رسم که نیست. میگیم به منظره تعریفه، نمیگیم تعریفه. خیلی چیزا رو شما تعریف میکنید میگیم به منظره تعریفه. وجود تعریف میکنید، ولی وجود که میگم جنس واسه نداره. چرا دارین تعریفش میکنید؟ میگم به منظره تعریف. اینجا ما داریم صلات رو تعریف میکنیم. وقتی میگیم فعل اون کذا، این به منظره تعریفه، والا باطن صلاتی که ما بیرون نکشیدیم. وقتی انسان رو تعریف میکنیم، جنس و فصلش رو میگیم، البته به ادعا اگر جنس و فصل رو فهمیده باشیم. ولی وقتی صلات رو تعریف میکنیم، داریم عنوانش رو میگیم، عنوان که جنس نیست. این کد تعریفه یا به منظره تعریفه، تعریف واقعی نیست. پس اینطور نیست که ما یه عام می داشته باشیم. دوباره دارم تکرار میکنم جواب رو. اینطور نیست که ما عام می داشته باشیم به نام فعل المکلف، بعد این رو تخصیص بزنیم به صلاتیت و سرقتیت و امثال ذلک، بعد حکم بار کنیم. اگه اینطور بود، حکم بر این امر کلی که فعل المکلفه با واسطه بار میشد و میشد عرض غریب. ولی اینطور اتفاقی نمیفته. فعل المکلف با اون صلات در خارج یکیه، همینم معروض میشه، معروض حرمت یا وجوب میشه. دیگه حرمت بدون واسطه بر این معروض بار میشه. معروض رو بگیرید فعل مکلف یا معنون این، یعنی صلات، فرقی نمی کنه. وقت این حکم که عبارت از وجوب و حرمته، مستقیم و بلا واسطه داره بر این معروض بار میشه. حالا معروض هرچی هست، معروض رو بگید فعل مکلف یا بگید صلات، فرقی نمی کنه، چون فعل مکلف هم صلات، یکی عنوان یکی معنون. وقتی فعل المکلف گفتید، عنوان مشیر آوردید. وقتی صلات گفتید، مشار الیه آوردید. فقط مشیر فرق میکنه با مشار الیه، فقط همین عنوان مشیر و مشار الیه دارید، الا واقعا یک چیزه، یکی مشیر به یکی دیگه است. اگه این چنین باشه، دیگه حکم داره بلا واسطه هم میشه، میشه عرض ذاتی. پس تمام احکامی که در مسائل فقهی مطرحند، اینها عرض ذاتی معنونا هستند و در نتیجه عرض ذاتی عنوان هم هستند. تو عنوان اصلا مطرح نمیشه، ولی اگر مطرح شدید عرض ذاتی عنوان هم میشه. عرض ذاتی معنون باید بشه، عرض ذاتی معنون هم هست، عرض ذاتی عنوان هم میشه قرارش بدید. یعنی دیگه به خاطر تسامحا عنوان رو مطرح کنید، عرض ذاتی عنوان رو قرارش بدید، ولی خود عنوان اصلا چیزی نیست که بخواد حسابش کنید. موضوع و متعلق یکی بیگه چی میشه؟ که خود انسانه بازا فرق کرد. یه متعلق دید که فعل انسان یا صلاته، یه موضوع دارید که خود انسانه. بله، تشریف خود انسان رو میدید. یا متعلق خود انسانه، موضوع فعل. حالا من این دقیقا یادم نیست، بلکه اینجور دارم فرق میکنه. خود انسان رو باید مطرح کنید، فعلش هم باید مطرح کنید. تکلیف به چی تعلق میگیره؟ به چی تعلق میگیره؟ به انسان تعلق میگیره. و چی رو واجب میکنه؟ فعلی رو واجب میکنه. پس هم انسان مطرحه در تکلیف، هم فعل مطرحه. این فعل واجب است بر انسان. الان وجوب تعلق گرفته به فعل و بر عهده انسان گذاشته شده. فعل میشه متعلق، انسان میشه موضوع. آرز شده دیگه تکلیف بر انسان میشه موضوع، نه فعل مکلف هم موضوع هم متعلق. صفحه 25 این سطر 14 ازا عرف تزالک تعریف. و وقتی این مقدمه رو دانستی این مطلب رو میفهمی که ان فعل المکلف المتحیث به حیثیات المتقدمه. فعل مکلفی که متحیث به حیثیات متقدمه بشه. متقدمه یعنی چی؟ دو جور معنا میکنه. بله بله، اختزاز. مراد از متحیث به حیثیات، مراد از حیثیات همون اختزاز و تغییره. اما مراد از متقدمه چیه؟ متحیث به حیثیات یعنی متحیث به اختزاز و تغییر، که اختزاز و تغییر متقدمه. متقدمن چی؟ متقدمن یعنی متقدم و ذکرند، یا متقدم بر اون عارضی هستند که میخواهد بر معروض وارد شود. مستشکل گو متقدم بر عارض، واسطه گرفت دیگه، این حسیات رو واسطه گرفت. معروضی داریم، بعد واسطه داریم، بعد عارضی داریم. این واسطه که حسیاتن به نظر مستشکل مقدم شد بر عارض، و عارض به توسط این حسیات بر معروض وارد شد. پس حسیاتی که متقدمن بر عارض، یعنی قبل از عارض باید بر معروض وارد شند و معروض را آماده کنند برای ورود عارض، این بنابر قول مستشکل. یا متقدمیم که متقدمی در ذکر، در ذکر مقدم شدنی در چند خط قبل ذکر شدیم. هر دو جور میتونیم معنی کنیم، هر دوش درسته، ولی ظاهرا منظورش متقدم به ذکره. اونی که من گفتم به نظر مستشکل تمامه، یعنی خب بالاخره شدنیه، میتونیم متقدم به معنا بگیریم. ان فعل المکلف عنوان انتزاعی من الصلاة و الصوم و غیره. ما عبارت های مرحوم اصفهانی نوعاً مثل عبارت شفا نیست. عبارت شفا رو از خارج توضیح میدیم، وقتی میام مطلب رو تطبیق کنیم دو مرتبه توضیح میدیم تا تطبیقش جور در بیاد. عبارتیشون از خارجی گفتیم، از رو میتونیم عربی بخونیم بریم دیگه، دو مرتبه احتیاج به تطبیق نداره. لذا من خیلی تو عبارات هم معطل نمیشم، اونجا که لازم معطل بشم معطل میشم. عنوان انتزاعی من الصلاة و صوم و غیره. لا انه کلی، مهم اینجاست که مستشکل فکر میکرد که فعل مکلف یه کلیه، بعد میگفت این حسیات وارد میشن، کلی رو عارض میشن، کلی رو تخصیص میزنن، آمادش میکنن برای عروض احکام. ایشون میفهمه نه، عنوان فعل یا عنوان این یه کلی نیست که با حسیات تخصیص بخوره و آماده برای عروض حکم بشه. لا انه، نه این که این فعل مکلف کلی باشد که تخصص پیدا کند در مراتب تنزلش به خصوصیات، که اون خصوصیات واسطه شوند در عروض لواحق این کلی به این کلی، تا اون خصوصیات واسطه بشن که لواحق این کلی که احکامند به این کلی وارد بشن. احتیاج به این نیست، چون ما فعل مکلف رو به عنوان یک کلی قرار قبول نداریم، یک کلی قرارش نمیدیم که حسیات اون رو جزئی کنن و در مراتب تنزلات این کلی، این کلی رو تبدیل کنن به خاصهایی که اون عام به توسط این خاص، که اون عارض به توسط این خاصها بر اون کلی وارد بشه. این چنین چیزی نداریم، کلی با این خصوصیاتش یکیست، کلی با مصادیقش یکیست. و من الواضح، خب تا اینجا ثابت شد که عنوان با معنون یکیست و عنوان موضوع شده، نه جنس موضوع بشه، نه کلی موضوع بشه، عنوان موضوع شده. و واضح است که محمولات فقهی چه طلبی باشن، اونجا گفت اقتضایی، اینجا میگه طلبی. طلبی یعنی طلب الزامی، طلب فعل الزامن میشه وجود، طلب ترک الزامن میشه حرمت، طلب فعل ترجیحن میشه استباب، طلب ترک ترجیحن میشه کراهت. اونجا گفت اقتضایی، اینجا میگه طلبی. بعد ولی اباهی، اونجا گفت تخیی، اینجا میگه اباهی. محمولات طلبی یعنی محمولاتی که از سنخ طلبند، یعنی وجوب و حرمت و کراهت و استباب، یا از سنخ اباهن، محمولات پنجگانه که در فقه داریم. این محمولات طلبی که آرزند اینا تهمل علا معنون هازل عنوان الانتزایی، حمل میشن بر معنون این عنوان انتزایی. عنوان انتزایی فعل مکلف بود، معنون صلات بود، سرقت بود، هرچی بود، حمل میشوند این محمولات طلبیه و اباهیه که اعراض فقهی هستند، اینها حمل میشوند بلا توسط شیئن فی اللحوق و صدق. هیچ واسطه در لحوق و صدق هم لازم نداریم، لازم نیست اول یه چیزی ملحق بشود و اون ملحق شده واسطه شود برای این ملحق دوم. اصلا ملحق دوم نیست، این ملحق دوم هم اولا داره ملحق میشه. یعنی احکام طلبی و اباهی بلا واسطه ملحق میشن، نه اول یه ملحقی داشته باشیم بعدا اینا ملحق میشن. این هم روشنه که من چی عرض میکنم، چون مطالب گذشته با توجه به گذشته عبارات من روشن، اگر مطلب روشن نبود عبارات سخت بود، اما چون مطلب قبلا گفتم عبارات روشن. دو تا کلمه داشت، بلا توسط شیء فی اللحوق و بلا توسط شیء فی الصدق، هر دو رو گفت. چون میدونید لحوق یعنی عروض، صدق یعنی حمل، فرقی هم نمی کنه چه شما بگید وجوب حمل شده بر فعل مکلف، چه بگید عروض پیدا کرده، هر دوش درسته، چه بگید صدق پیدا کرده، چه بگید ملحق شده، هر دوش درسته. لحوق و صدق هر دو درسته، یکی ناظر به عروضه، یکی ناظر به حمله. و من ما ذکرنا تعریف، ایشون می فرماد که ما در علوم نقلیه مشکل مستشکل رو راحت تر حل می کنیم تا در علوم عقلیه. در علوم عقلیه که صد راه مشکل حل کرد، راه طولانی تری باید رفت، ولی در علوم غیر عقلی اون راه طولانی لازم نیست. یعنی حل مشکل در علوم عقلی معونش بیشتر از حل مشکل در علوم نقلی است. در علوم عقلی لازم بود که شما یک بار موضوع رو تخصیص بزنید به خصوصیتی، بعدن عارض کنید، عارضی رو بر اون موضوع تخصیص خورده. بعد نگاه می‌کردید، بعد اینکه این کارو می‌کردید، اول موضوع رو تخصیص می‌زدید به خصوصیتی، بعد آرز رو وارد میکردید بر اون موضوع، بعدم ملاحظه میکردید اگر اون خصوصیتی که مخصص شد و واسطه شد با این آرزی که میخواد آرز بشه به یک وجود موجود بودن، عرض رو ذاتی میگرفتید، به دو وجود موجود بودن عرض غریب میگرفتید. یعنی اول باید موضوع رو میابردید، تخصیصش میزدید، بعد آرز و آرز میکردید، بعد از اینکه این کار میکردید آرز رو با واسطه میزدید. اگر آرز با واسطه به یک وجود موجود بودن آرز میشد آرز ذاتی، اگر به دو واسطه موجود، اگر به دو وجود موجود بودن آرز میشد آرز قریب. در علوم عقلی اصلا احتیاج به این کار نیست که موضوع رو بیارید بعد با خصوصیت تخصیصش بزنید. علوم عقلی موضوعشون اون عنوانه، خصوصیتشون معنونه، عنوان معنون که لازم نیست بر عنوان وارد بشه، عنوان تخصیص بزنید. از اول این دو تا یکیه، اصلا احتیاج به این کار اولیه ندارید تا بعد نوبت برسه به این که ببینید واسطه با آرز یه وجود داره یا دو وجود. واسطه با اون معروض یکی شده دیگه، اینطور نیست که معروض کلی داشته باشید بعد واسطه رو برای معروض کلی وارد کنید بعد آرز رو وارد کنید. واسطه با کلی یکیه، آرز یک دفعه میخواد بر معروض وارد بشه بدون اینکه واسطه در کار باشه، تا شما بسنجید که این واسطه با آرز یک وجود دارد یا دو وجود دارد، اصلا نوبت میهفانی میرسه. دقیقا چنین که معونهی که ما در رفع اشکال تو علوم نقلی داریم کمتر از معونهیست که در علوم عقلی داریم. تعبیر مرحوم اصفهانی در علوم عقلی اینه که در علوم عقلی ما باید ثابت کنیم که عارض بر موضوع علم با عارض موضوع مسئله یکیست، عارض موضوع علم با موضوع عارض موضوع مسئله یکیست. این رو باید اثبات کنیم، ولی در علوم نقلی احتیاج به این نداریم. عارض موضوع علم چیست؟ واسطه است که خود موضوع مسئله است. موضوع مسئله واسطه بود دیگه. یعنی شما اول میگفتید که موجود، بعد موجود رو تبدیل میکردید به یکی از مصادیقش که جسم بود، یکی از انواعش که جسم بود، بعد جسم حکم میشدید. اون وقت این حکم از طریق جسم میخواست بر موجود وارد بشه، بعد اون وقت جسم رو باید با اون جسمی که واسطه است با اون عارض بسنجید ببینید به یک وجود موجوده یا نه. جسم موضوع مسئلتون بود که نوعی بود برای موضوع علم، و همین هم عارض بر موضوع علم بود، همین موضوع مسئله عارض بر موضوع علم بود. وقت عارضی بر این موضوع مسئله داشتید، پس عارضی بر موضوع علم داشتید که خود موضوع مسئله بود و واسطه حساب می شد، عارضی هم بر موضوع علم داشتید که محول مسئله بود و عارض بر موضوع علم می خواستید بکنیدش با واسطه این نوع، با واسطه این نوع، با واسطه موضوع مسئله. وقت می گفتیم موضوع عارض موضوع علم، عارض موضوع علم که واسطه است، با عارض موضوع مسئله که اون عارضه باید به یه وجود موجود بشه یا به دو وجود، این دوتا عارضه رو به هم میسنجیدیم. من این بیان کردم برای اینکه این دوتا عارضه روشن بشه. عارضه بر موضوع علم موضوع مسئله است که خود همین موضوع مسئله معروض محمول مسئله میشد، معروض اون عارضی میشد که موضوع بحث ما بود. ما میخواستیم عارضی رو که عارضه بر موضوع مسئله است عارض کنیم بر موضوع علم که واسطه این عروض اون موضوع مسئله باشد، موضوع مسئله باشد. وقت می‌خواستیم این دو تا عارضه رو یکی کنیم، عارض بر موضوع علم که موضوع مسئله است با عارض بر موضوع مسئله که خود عارض است، این دو تا باید یکی می‌شدند و تا عارض می‌شد عارض ذاتی موضوع علم. اگر دو تا نمی‌شدند عارض می‌شد عارض قریب موضوع علم. این زحمت رو دیگه لازم نیست در علوم نقلیه بکشیم. پس اون معونه ای رو که ما در علوم نقلیه در علوم عقلیه داشتیم، اون معونه رو در علوم نقلیه نداریم. پس در علوم نقلیه مشکل مستشکل راحت تر حل میشه. و مما ذکرنا تعرف که امر در موضوعات سایر علوم احون است از موضوع علم حکمت. یعنی اگر بخوایم مشکل رو در علوم نقلیه حل کنیم، آسان تر است از حل مشکل در علم حکمت. چرا؟ حیث لا تخصص لموضوعاتها من قبل موضوعات مسائلها اصلا. ضمیر موضوعاتها و مسائلها به سایر علوم برمیگرده، زیرا لازم نیست که موضوعات سایر علوم رو از ناحیه موضوعات مسائلشون تخصیص بزنید. در علوم عقلی اول باید موضوع علم رو به وسیله موضوع مسئله تخصیص بزنید تا موضوع علم بعد از تخصیص آماده بشه اون محمول رو بگیره. در علوم نقلی این کار لازم نیست. لازم نیست اولا شما موضوع علم رو به توسط موضوع مسئله تخصیص بزنید، چون موضوع علم عنوانه، موضوع مسئله معنونه، دیگه لازم نیست عنوان رو به وسیله معنون تخصیص بزنید. حیث لا تخصص لموضوعاتها من قبل موضوعات مسائلها. موضوعات سایر علوم رو از طریق موضوعات مسائل لازم نیست تخصص بزنید اصلا، یعنی نه قبل از عروض عارض نه حین عروض عارض. چون میدونید که تخصیصات دو جوره، تخصیصی که واسطه وارد میکند یا با عروض عارض است یا حین عروض عارض، چه یا بعد از عروض عارض است یا حین عروض عارض. که بعد از عروض عارضه وقتی نتوانیم واسطه رو با عارض یکی کنیم، اون وقت اولا باید واسطه عارض شود بعدن عارض عارض شود. که با هم تخصیص میزنن موضوع رو وقتی واسطه با عارض یکی بشه، اون وقتی که واسطه با عارض یکی میشه اون وقت این دوتا با هم وارد معروض میشن، معروض تخصیص میزنن. ولی اگر واسطه با عارض یکی نشد، اول واسطه وارد میشه عارض رو تخصیص میزنه بعدن عارض وارد میشه. پس در علوم عقلیه دو جور اتفاق میفته که در یک نحوش عارض میشه عارض غریب، در یک نحوه عارض میشه عارض ذاتی. دو جور اتفاق میفته، یا تخصیص واسطه قبل از عروض عارض است، یعنی قبل از اینکه عارض عارض شود واسطه اون موضوع کلی رو تخصیص میزنه، یا حین عروض عارض است، یعنی عارض و واسطه چون یه وجود دارن با هم عارض میشن و همونجا معروض رو تخصیص میزنن. اما در علوم نقلی احتیاج به هیچ کدوم از اینا نیست، احتیاج نیست اصلا، یعنی نه بعد از عروض نه حین عروض. قید اصلا توجه کنید، دو تا فرض رو شامل میشه. بله اصلا چی؟
نه قبل از عروض عارض
نه حین عروض عارض. بعد که نه، بعد که گفتم عارض رو بعد گرفتم، وقتی قبل گفتم واسطه رو قبل گرفتم. گاهی گفتم واسطه لازم نیست قبلم بیاد، گاهی گفتم عارض لازم نیست بعدم بیاد. هر دو مفادش یکی بود. مثلا گاهی تعبیر به قبل کردم منظورم واسطه بود، تعبیر به بعد کردم منظورم عارض بود. ولی حق با شماست، باید یه جور تعبیر کرد که مخاطب به اشتباه نیفته. ولی مطلب روشن انشالله. به خلاف موضوع علم حکمت که احتیاج به تخصیص دارد، حالا یا تخصیص به وسیله واسطه بشود قبل از عارض، یا تخصیص به وسیله واسطه و عارض با هم شود. که اگر اولی بود، یعنی تخصیص اولا با واسطه بود، عرض میشه عرض غریب. اگر تخصیص با هم بود، یعنی واسطه و عارض با هم وارد شدن تخصیص زدن، عرض میشه عرض ذاتی. در علم حکمت این کارو میکنیم، اما در علم در سایر علوم اصلا احتیاج به این نداریم. چرا؟ چون موضوع ما معنونه، واسطه عنوان. موضوع ما عنوانه، واسطه معنونه، و عنوان و معنون دیگه احتیاج به تخصیص نداره. به خلاف موضوع علم حکمت، فلذا لا یتوقف دفع الاشکال عنها. لذا یعنی چون تخصیص در سایر علوم اون معونهی که گفتیم نداره، ولی در حکمت داره. لذا لا یتوقف دفع الاشکال انها، زمین انها رو به حکمت بر نگردونید، به سایر علوم برگردونید. دفع اشکال از سایر علوم احتیاج ندارد بر این زحمت، بر معونه، یعنی زحمت اثبات این که عارض موضوع علم با عارض موضوع مسئله متحده، احتیاج به این اثبات اتحاد نداره. محل عارض لموضوع مسئله متعلق به اتحاده، لذا خوب اتحاد رو کنار معه معنا کنیم. منم همجور معنا کردم. احتیاج نداریم به این که اثبات کنیم که عارض موضوع علم متحد است با عارض موضوع مسئله. عارض موضوع علم چیه؟ همون واسطه. عارض موضوع مسئله چیه؟ همونی که اسمش عارض گذاشتیم. لازم نیست ما در سایر علوم ثابت کنیم که واسطه با عارض یکیست، تا بعد بگیم پس این دوتا با هم وارده بر معروض میشن و معروض رو تخصیص میزنن. چون با هم و عارض میشن پس عروض واسطه ندارد و عروض میشه عروض ذاتی. احتیاج به این در حکمت هست، ولی در علوم عقلی ما احتیاج به این نداریم. چرا؟ چون موضوع از اول تخصیص خورده است، لازم نیست که عارضا رو یکی کنی. عارض موضوع علم با خود موضوع یکی شده، فقط میمونه عارض موضوع مسئله. عارض موضوع مسئله بر موضوع مسئله هم بلاواسطه بار میشه، بر موضوع علم هم که همون موضوع مسئله است بلاواسطه بار میشه. الان نحو معرف تو فی موضوع علم اجمل، در علم اجمل، در موضوع علم اجمل احتیاج به این کار داشتیم، در موضوع مسئله، در سایر علوم احتیاج به این کار نداریم. کلام ایشون معتقدی که انتظاری کنه، بله. ایشون اعتقادش اینه که ما اون که در خارج داریم فاعل است و مفعول است و فلان، ما از اینا کلمه انتظار میکنیم، عنوان اینها قرارش میدهیم. بله، حتیشون کلهتی. خود ایشون میگه، میگه که در بحث اغراض که حاشیه های بعدیه، میگه ما کلمه و کلام رو موضوع علم نحو اینا نمیدونیم. اون چه که در علم نحو مطرحه فاعل و مفعول ایناست، ما از این فاعل و مفعول عنوان کلمه رو انتظام میکنیم. وقت برای این که همه اینا رو جمع کنیم تحت یه جامعی، میگیم کلمه میشود موضوع، در حالی که کلمه موضوع نیست، اون فاعل و اینها موضوع علم و موضوع مسئله است. ما برای این که جمع کنیم همه این، خودشون بعدم میگه که کلم این قضایای مدونه، قضایای مدونه که همون مسائل هست، همه یک علم تشکیل میدن. ما برای اینکه جامعه بین این مسائل و قضایا درست کنیم، یه موضوعی تشکیل میدیم. گاهی موضوع واقعیه، گاهی انتزاعیه. در علم نحو میگه موضوع انتزاعیه. برای اینکه این تمام این مسائل مختلفی که درباره مفعول و فاعل و استثناء و امثال ذلك که همه رو تحت یه جامعه جمع کنیم، میگه موضوع کلمه است که همه این موضوعات رو، یعنی فاعل و مفعول و استثناء و همه رو شامل میشه. خودشون معتقده که کلمه مثل فعل مکلفه، همونجوری که فعل مکلف عنوان انتزاعیه، کلمه هم عنوان انتزاعیه. اصلا در علوم نقلیه ایشون مطلقا اینو قائله.
موضوع متعدده چیش؟
موضوع متعدده یه علم موضوع متعدد داره، نمیتونیم بگیم علم موضوع متعدد داره، نمیتونیم. مسائل موضوع متعدد دارند و بعد بخوام این مسائل رو کنار هم جمع کنیم یه موضوع درست میکنم. یا یه موضوع واقعی داریم در حکمت، یا یه موضوع ساختگی داریم در علوم غیر
عقلی.
با انتزاع واحدش میکنیم. همین ما میگیم دیگه. ما میگیم انتزاع میکنیم، یعنی با انتزاع واحدش میکنیم. خب تا اینجا ایشون به قول معروف وفادار بود. ایشون یعنی مرحوم اصفهانی. یه قول معروف وفادار. قول معروف چی بود؟ در هر علمی باید از عوارض ذاتی موضوع اون علم بحث شود. این رو بهش وفادار بود، اشکالاتی که شد جواب داد. حالا میخواد اصلا این بحث خراب کنه. اصلا کی گفته در علم باید از عوارض ذاتی موضوع بحث بشه؟ این چی جل کرده؟ همین رو ما قبول نداریم. قبول نداریم اشکال میخواد وارد بشه بشه. اصلا ما موظف نیستیم از عوارض ذاتی موضوع بحث کنیم، که بعد حالا بیام بگیم واسطه با عارض یکیست، عرض ذاتیست، واسطه با عارض یکی نیست، عرض غیر ذاتیست. هیچ اشکال نداره، از میخواد ذاتی باشه، میخواد غیر ذاتی باشه، میخواد قدیم باشه. ما باید محمول رو عارض ذاتی موضوع مسئله بگیریم فقط، یا موضوع رو مثلا کار نداریم. باید سعی کنیم محمولاتمون عارض ذاتی موضوعات مسئله باشد. هر مسئله که ترک کردیم محمولش عارض ذاتی موضوعش باشد. همین دیگه. بعد این مسائل یه موضوع کلی داشته باشن به نام موضوع علم، محمولات اونها عرض ذاتی موضوع علم هم باشه، این لازم نیست. این ایشون در ظرف یه صفحه ثابت میکنه که جلی جلی سال هم دارد خونده نشه.
ایشون کلاس
هده رو میگه
جاری نشده
کجا جاری
شد؟
علوم نقلیه جاری نشد دیگه. علوم نقلیه ما اشکالی
چیز کرد؟ اون اتحاد بود که آخرم گفتیم درسته.
کدوم اتحاد؟ ما احتیاج به اتحاد عارض واسطه نداشتیم. این اشکال وارد کردیم که اول بحث من تکرار کردم که اشکال در علوم نقلیه وارده. بعد مرحوم احسانی جواب داد، جوابم که داد جواب صدرا نبود. جواب صدرا واسطه رو با عارض یکی میکرد، ایشون واسطه رو با معروض یکی کرد در علوم نقلیه. جوابی اشکال وارد شد، جواب صدرا کافی نبود، ایشون یه جواب دیگه داد. در علوم غیر عقلیه، در علوم نقلیه اشکال مستشکل وارد بود، جواب صدرا کافی نبود. عرض کردم صدرا اشکال برش وارد نیست، چون صدرا نمیخواست در علوم نقلیه جواب بده، جوابش مخصوص علوم عقلیه بوده. بعد مرحوم احسانی فرمود که این جواب همونطوری که غرض صدرا بود در علوم نقلیه، در علوم عقلیه جاری شد. در علوم نقلیه اصلا جاری نشد. در علوم نقلیه ما باید جواب دیگه بدیم، جواب دیگه داد. بعدم حالا به طور کلی همش رو ویران میکنه، اصلا میگه احتیاج به جواب صدرا هم در علوم نقلیه و عقلیه نیست. اصلا ما احتیاج نداریم به این که محمولات مسائلمون عرض ذاتی موضوع علم باشه، بلکه باید محمولات مسائلمون عرض ذاتی موضوعات مسائل باشه. و همین برای ما کافیست. انشاءالله بیان توضیحش در سایه.